با سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی مهوزیا منصوری میزبان شما هستیم. نخست چند خبر را بشنوید. جوزف بورل مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز تأسف درباره درگذشت رافائل آیدیس شارژ دافر پیشین این اتحادیه در افغانستان گفته که تعهد فوق‌العاده او به حقوق و کرامت زنان افغان نمونه الهام بخش بود. آقای بورل در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود روز گذشته نوشته که از مرگ خانم آیدیس عمیقاً نگران شده است و همچنین نوشته که تلاش‌های خستگی ناپذیر رافائلا در افغانستان زندگی‌های بیشمار را متحول کرده و صدای کسانی که صدایشان شریده نمی‌شد شده. از سوی دیگر حامد کرزی هم نیز در پست یا در صفحه توییتر خود از مرگ خانم آیدیس غمگین شده. در نتیجه تصادم یک موتر مسافربری با یک موتر باربری در ولسوالی گیلان ولایت غزنی در شهرهای کابل هند، کابل هرات، یک تن جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شده. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان به نقل از خالد سرحدی، سخنگوی فرماندهی امنیه این گروه در غزنی، در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود امروز نوشته که این افراد همه اعضای یک خانواده‌اند. پیش از این 5 نفر در یک رویداد ترافیکی در ولایت لغمان جان باختند و 7 تن دیگر زخمی شده. یوسفزای سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در لغمان گفته است که 22 تن پس از آن که روز یکشنبه کشته و زخمی شدند، یک موتر نو مرسدس و دو رکشا در منطقه قلعه کود شهر مهترلام مرکز این ولایت تصادم کردند. در همزمان در یک رویداد دیگر ناشی از واژگون شدن یک موتر نو سراچه در ساحه دره تخت سنگی ولسوالی خنجان ولایت بغلان دیروز یک تن جان باخت. حوادث ترافیکی در دوران نواخر در افغانستان افزایش یافته. با گزارش خبرگزاری فلسطینیان وفا در حمله راکتی اسرائیل به کمپ النصیرات در غزه 9 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند. این خبرگزاری روز یکشنبه گزارش داد که 15 تن دیگر در این کمپ که در آن بیجا شدگان فلسطینی پناه گرفتند زخمی شده است. بر اساس گزارش این حمله پس از آن صورت گرفت که در یک حمله دیگر اسرائیل در بیت الحانون در شمال غزه 7 نفر کشته شدند. یک سخنگوی اردوی اسرائیل گفته است که درباره این گزارش جزئیات درباره این گزارش ها تحقیق می شود. احمد شرها حاکم جدید سوریه می گوید که انتخابات در این کشور ممکن است تا 4 سال دیگر برگزار شود. شر در مصاحبه با تلویزیون العربیه عربستان سعودی روز یکشنبه گفت که تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید شاید تا به 3 سال طول بکشد و همچنان گفته که خواهان روابط درست با ایران و روسیه است، اما تاکید کرده که هر روابط باید مبتنی بر احترام دو جانبه باشد. روسیه و ایران از متحدان عمده بشار اسد رئیس جمهور مخلوی سوریه بودند. و اینکه نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که در حمله هوایی اسرائیل روز یکشنبه در حومه شهر دمشق 11 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اسرائیل حتی پس از سرنگونی رژیم بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه به هدف قرار دادن تسلیحات و زیرساخت‌های نظامی این کشور ادامه داده است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته که حمله هوایی دیروز یک انبار اسلحه را که مربوط به نیروهای اسد بود در نزدیکی شهر صنعتی اودرا در شمال شرق پایتخت دمشق هدف قرار داده. پایان خبرها. فهرست داشته‌های این برنامه: حکومت طالبان بار دیگر بر ممنوعیت کار زنان در همه اداره‌های غیر دولتی تاکید کرده. یک زن افغان میگوید
از اینکه مردا بیکار هستن، فعلا کاری که طالبا کردن و من ساختن خانما را از کار کردن در بیرون در مؤسسات، این بزرگترین مشکل برای خانما و بشریت به وجود آورده.
در این برنامه خواهید شنید که نگرانی ها از تخریب بناهای تاریخی در بلخ افزایش یافته و خواسته شهروندان چیست.
قسمت های جاری از روضه کاشکاش تخریب شده و در این مدت 3 سال گذشته توجه برای صورت نگرفته.
از ولایت تخار می شنوید که حاصلات لیمو در این ولایت افزایش چشمگیر داشته، اما باغداران از نبود بازار شکایت دارند.
خواهش مهمی است که حاصلات ما زیاد است، نسبت به هر سال باید ایره بازاریابی شد، تقویت بده، هوا کمی سرد شود، باز پنک می زنه، کل محصول خراب می.
موضوعات از منطقه و جهان را نیز داریم و در نیمه دوم این برنامه یک ساعته بحث 25 دقیقه را خواهد چینید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 5:06 عصر به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. حکومت طالبان بار دیگر بر ممنوعیت کار زنان در همه اداره های غیر دولتی تاکید کرده است. وزارت اقتصاد حکومت طالبان روز گذشته با نشر یک مکتوب در صفحه ایکس خود به این اداره ها و اینجاها هشدار داده که اگر از دستور آنها سرپیچی کنند و زنان را به کار بگمارند، جوازهایشان لغو خواهد شد. بر اساس اسناد یا سند منتشر شده اداره اکبر، هماهنگ کننده همه مؤسسه های داخلی و خارجی، این اداره معلومات آن را محرمانه خوانده و آمده که کارکنان زن در بخش صحی و آموزشی در افغانستان از این محدودیت مستثنا هستند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
پس از تاکید مجدد حکومت طالبان بر ممنوعیت کار زنان و دختران افغان در همه مؤسسه ها و اداره های غیر دولتی، مؤسسه اکبر که نهاد هماهنگ کننده تمامی اداره های داخلی و بین المللی غیر دولتی در افغانستان است، گفته که با مقام های وزارت اقتصاد طالبان در کابل ملاقات کرده و با آنها گفته شده که کار زنان در عرصه های صحت و معارف از این ممنوعیت مستثنا هستند. در سند منتشر شده در شبکه های اجتماعی به نقل از مؤسسه اکبر آمده که زنانی که به صورت آنلاین از خانه کار میکنند یا با مهارم خود به محل کار میروند میتوانند طبق روال عادی به کار خود ادامه دهند. اما مؤسسه اکبر به تازگی روز دوشنبه در صفحه رسمی خود در فیسبوک وضاحت داده است که این موارد تنها به صورت محرمانه در ایمیل بین آنها و سران سازمانهای عضو به عنوان پیشنهاد احتمالی آنها به وزارت اقتصاد ارائه شده که به گفته این نهاد بدون اجازه آنها منتشر و تعبیر نادرست از آن صورت گرفته است. وزارت صحت اقتصاد حکومت طالبان روز یکشنبه 29 دسامبر با نشر مکتوب در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود از تمامی اداره های غیر دولتی و انجوها خواسته است که اگر در زمینه عدم به کار گماشتن زنان به این وزارت همکاری نکنند، جواز آنها لغو خواهد شد. این هشدار وزارت اقتصاد طالبان واکنش ها و نگرانی های مقام های افغان در سازمان ملل متحد، بسیاری از مقام های پیشین، سازمان های حقوق بشر و زنان را برانگیخت. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، روز یکشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود این تصمیم طالبان و فشار آنها بر زنان را دشمنی آشکار با مردم افغانستان خوانده است. از سوی هم رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در جمهوری مخلوع، در واکنش به اظهارات مؤسسه اکبر در صفحه ایکس خود نوشته است که عملی کردن پالیسی محدود کننده دوامدار در برابر کارکنان زن و عادی نشان دادن آن بسیار خطرناک بوده و باید به گفته او جلو این محدودیت ها گرفته شود. نبیل تاکید کرده که این اداره به جای این که با این اقدام طالبان موافقت کند، باید برای جلوگیری محدودیت ها و بی‌عدالتی ها متحد شود. در همین حال برخی از زنان و دختران که از سالها به این سو در مؤسسه های مختلف داخلی و خارجی کار می‌کردند، می‌گویند که یگانه نانآور خانه‌هایشان هستند و اکنون که اجازه کار را ندارند، با مشکلات شدید اقتصادی و فشارهای روحی روبرو‌اند. فرشته فیضی، باشنده کابل و کارمند یک مؤسسه داخلی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بعضی که مردا بیکار هستند، فعلا کاری که طالبا کردن و من ساختن، خانما را از کار کردن در بیرون در مؤسسات، این بزرگترین مشکل برای خانما و برای بشریت به وجود آورده که ما درس میخوانیم، زحمت میکشیم، بالاخره منتظر ازی میباشیم که ما بتونیم جای وظیفه بگیریم، بتونیم از اونم درآمدی که ما به دست میاریم حق حلال زندگی خود خود پیش ببریم. وقتی که یک قسم یک کار میشه در چهار دیواری خانه شان نمیشیم، این مشکلی است که ما را هم روز به روز افسرده میسازه و مشکلات روحی روانی پیدا میکنیم.
یک کارمند مؤسسه خارجی که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
خوش چیز واضح است که براحتی زندگی میکردن با هر سهولتش و مارستن. طبعا فقر و اقتصاد دیگه خراب، مشکلات ممکن در خانواده مشکلات زیاد رو بوجود بیاره. البته از اتحادیه اروپایی است که به حداقل به حقوق زنا یک فکر بکنن، به خاطر که سوال ما بودن که سرپرست خانواده بودن و اونما که فامیل خود
این در حال است که ملا هبت الله خانزاده رهبر حکومت طالبان در 24 دسامبر سال 2022 فرمانی را مبنی بر ممنوعیت کار زنان در تمامی اداره های غیر دولتی داخلی و خارجی از جمله سازمان ملل متحد صادر کرد. پس از این فرمان طالبان، بسیاری از سازمان ها که در زمینه کمک های بشر دوستانه فعالیت می کردند، فعالیت های خود را در افغانستان متوقف یا محدود کردند. گفتنی است که در ماه جنوریه سال روان برنامه توسعه ملل متحد یا UNDP در گزارش اعلام کرد که به علت ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در افغانستان، اقتصاد افغانستان $1 میلیارد خساره متقبل شده است. پیش از این بارها سازمان‌های کمک‌های بشر دوستانه در داخل و خارج از افغانستان ابراز نگرانی کردند که ممنوعیت کار زنان به شدت بر توانایی انجام تلاش‌های کمک رسانی در این کشور تأثیر گذاشته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. اکنون هم به بلخ می رویم که تعداد از باشنده های ولایت بلخ می گویند که برخی از مکان های تاریخی این ولایت به دلیل افزایش شکست و ریخت ها در معرض تخریب قرار دارند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نیاز است تا حکومت طالبان به حفظ بناهای تاریخی توجه جدی کند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بلخ می گویند که برای ترمیم بناهای تاریخی تلاش می شود. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
شمار از ساکنان ولایت بلخ افغانستان با نگرانی از شکست و ریخت قسمت های از برخ بناهای تاریخی این ولایت می گویند که چندین مکان تاریخی بلخ در معرض تخریب قرار دارند. به گفته آنان ساختمان روضه شریف که یکی از بناهای تاریخی در بلخ است نیز از این تهدید مستثنا نیست. حارس باشنده شهر مزار شریف روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت احتمال دارد برف و باران زمستان امسال سبب تخریب بیشتر بخشی از این ساختمان شود.
قسمت های زیادی از روضه کاشش تخریب شده و در این مدت 3 سال گذشته توجه برای صورت نگرفته. اگر قسم ادامه داشته باشه و ترمیم نشه، در زمستان خرابی از بیشتر میشه.
آتشکده نوبهار بلخ، مسجد نوگنبد یا حاج پیاده، بالا حصار بلخ، خانه خانقای مولانا جلال الدین محمد بلخی، آرامگاه رابعه بلخی، برج عیاران، زیارت خواجه عکاشای ولی و قصر جهان‌نما از مکان‌های تاریخی دیگر در ولایت بلخ به شمار می‌روند. عزیز و صالح از باشندگان ولایت بلخ میگویند برخی از این مکانهای تاریخی هم در ولایت بلخ نیز در خطر فروریزی قرار دارد و در 3 سال گذشته از سوی حکومت طالبان به مراقبت این مکانها توجه نشده است.
و در 3 سال حاکمیت امارت اسلامی تا کنون هیچ گونه بازسازی در بخشای بازسازی و مرمتکاری یا آبادی تاریخی در ولایت بلخ انجام نشده و بخشای از بازماندهای تاریخی به ویژه روضه مبارک در خطر فروریزی قرار داره و خواست ما به عنوان یکی از باشندهای ولایت بلخ و شهروندان افغانستانی است که به بازماندهای تاریخی توجه بیشتر داشته باشند، بازسازی شود.
مکانهای تاریخی در ولایت بلخ باستان با گذشت هر سال که مگذره در معرض خطر یا نابودی مواجه میشه و اگر همه قسم ای ادامه داشته باشه و هیچ نوع توجهی برش نشوه، ای آبداد تاریخی را ما از دست خواهیم داد.
گفتنیست نگرانی ها از عدم توجهی حکومت طالبان نسبت به ترمیم و بازسازی مکانهای تاریخی در ولایت بلخ در حال بیان میشود که هفته گذشته خبرگزاری باختر تحت اداره طالبان از افزایش سیاحان داخلی و خارجی در این ولایت گزارش داده است. اما ذبیح‌الله آریایی، عامل فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بلخ در صحبت به رادیو آزادی نگرانی ها در مورد بیشتر شدن شکست و ریخت بناهای تاریخی در این ولایت را پذیرفت، اما افزود که برای حفظ و نگهداری آن تلاش می شود.
حوزه تاریخی روضه مبارک یکی از بناهای معروف کشور ما شما است که کار حفظ و ترمیم از در سالهای گذشته توسط یک شرکت به پیش برده می شد که به صورت ناتمام رها کرده شده و ما زیر پیشنهاد و مکاتب رسمی موضوع با وزارت محترم اطلاعات فرهنگ شریک ساختیم. انشاءالله که کار حفظ و ترمیم این بنای با ارزش تاریخی ما شامل پلان انکشافی وزارت محترم ساخته شود.
نگرانی ها از افزایش شکست و ریخ در بناهای تاریخی تنها به ولایت بلخ خلاصا نمی شود، بلکه این نگرانی ها در شمار از ولایت های افغانستان از جمله ولایت های بامیان و غور نیز وجود دارد. حدود 4 ماه پیش عتیق الله عزیزی معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با هشدار از احتمال تخریب شدن کامل منار جام در نتیجه سیلاب ها از سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو خواست تا آن را از خطر تخریب نجات دهد. گفتنی است که شماره از آگاهان مسائل تاریخی با اشاره به تخریب مجسمه های بزرگ بودا در بامیان از سوی طالبان در دوره اول حاکمیت آنان در افغانستان، طالبان را به بی‌تفاوتی در ارتباط به حفظ آثار تاریخی و به نابود ساختن بسیاری از آثار باستانی قبل از اسلام متهم می‌کنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که با این دم با رادیو آزادی هستید. اکنون هم گزارش را بشنوید از جهان، این که جیمی کارتر رئیس جمهور سابق ایالات متحده در 100 سالگی درگذشت. مرکز کارتر روز یکشنبه در بیانیه‌ای گفته که او در خانه‌اش در ایالت جورجیا درگذشته. کارتر دموکرات از سال 1977 تا 1981 39مین رئیس جمهور ایالات متحده بود و در سال 2022 جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. رئیس جمهور فیلی و رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده و همچنان رهبران برخی از کشورها به درگذشت جیمی کارتر واکنش نشان دادند. ستاره فروغ با جزئیات بیشتر.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در پی درگذشت جیمی کارتر رئیس جمهور سابق این کشور گفت که امریکا و جهان یک رهبر خارق العاده را از دست دادند. بایدن در بیانیه همچنان گفت که مراسم جنازه کارتر در 9 جنوری در واشنگتن دی سی برگزار خواهد شد. بایدن همچنان 9 جنوری را به دلیل مرگ کارتر اعضای ملی در ایالات متحده اعلام کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده از کارتر به عنوان مرد دارای اصول و فروتنی یاد کرده و افزوده که او با شفقت و اخلاق در جهت ریشه‌کن کردن بیماری ها، برقراری صلح، پیشبرد حقوق شهروندی و حقوق بشر، ترویج انتخابات آزاد و عادلانه و اسکان بی‌خانمان ها تلاش کرد و مدافع همیشگی اقلیت ها بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در پیام گفته که جیمی کارتر هرچی در توان داشت برای بهبود زندگی همه امریکایی ها انجام داد. ترامپ افزوده است که او و ملانیا همسرش در این زمان دشوار با گرمی درباره خانواده کارتر و عزیزانشان می اندیشند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق ایالات متحده جیمی کارتر را مرد با اعتقادات عمیق و وفادار به خانواده، جامعه و کشورش خوانده و در پیام گفته است که تلاش‌های او برای ایجاد دنیای بهتر تنها به دوران ریاست جمهوریش خلاصه نشد. بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده از جیمی کارتر به عنوان کسی که تا پایان عمرش برای خدمت به دیگران زندگی کرد نام برده و از کارتر به خاطر تعهدش به حقوق مدنی، حفاظت از منابع طبیعی و تلاش‌های بشر دوستانه قدردانی کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده در پیام در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است رئیس جمهور کارتر به همه آموخت که زندگی سرشار از لطف، شرافت، عدالت و خدمت به چی معناست. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفته است که مراتب تسلیت خود را به خانواده جیمی کارتر و همچنان به رئیس جمهور و مردم ایالات متحده ابراز میکند. السیسی افزوده است که نقش برجسته کارتر در زمینه دستیابی به توافق صلح بین مصر و اسرائیل به طور روشن در تاریخ باقی می ماند. او همچنان گفته است که کارتر به خاطر میراث پایدارش به عنوان یکی از برجسته‌ترین رهبران جهان یاد خواهد شد. ما اونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که این کشور تسلیت عمیق خود را به خاطر درگذشت جیمی کارتر رئیس جمهور سابق ایالات متحده ابراز میکند. او افزوده است که کارتر یک نیروی محرک در ایجاد روابط دیپلماتیک بین چین و ایالات متحده بود و در گسترش روابط و همکاری بین دو کشور نقش مهم ایفا کرد. نرندر مودی صدر اعظم هند گفته که از درگذشت جیمی کارتر عمیقا اندوهگین شده است. مودی افزوده که کارتر به طور خستگی ناپذیر برای صلح جهانی و همصدایی کار کرد. صدر اعظم هند همچنان گفته است که سهم کارتر در گسترش روابط قوی بین هند و ایالات متحده یک میراث ماندگارش است. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی گفته که ایالات متحده یک مبارز متحد برای دموکراسی را از دست داد. شولتز با اشاره به درگذشت جیمی کارتر همچنان گفته است که جهان یک میانجی عالی برای صلح در شرق میانه و حقوق بشر را از دست داد. کارتر در 100 سالگی روز یک شنبه نوی جدی در خانه‌اش در ایالت جورجیا درگذشت. دیدبان حقوق بشر از نقش جیمی کارتر در حمایت از حقوق بشر ستایش کرده و گفته است که او حتی پس از دوره ریاست جمهوری خود نیز به دفاع از حقوق بشر ادامه داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. برخی از تاجران افغان ادعا می کنند که قادر نیستند مبالغ پولی تعیین شده از سوی افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان را از حساب‌های بانکیشان برداشت کنند. آنها امروز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا می کنند که هرچند محدودیت‌های بانکی در افغانستان نسبت به گذشته کاهش یافته، اما هنوز هم ادامه دارد. بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان که 1.5 سال پیش نشر شده، میزان برداشت از حساب‌های شرکت $40,000 آمریکایی در ماه تعیین شده است. جزئیات بیشتر از خجسته کبیری.
با ادامه نگرانی ها از محدودیت ها و چالش ها در برابر دارندگان حساب های بانکی در افغانستان، برخی از تاجران میگویند هنوز هم در برداشت پول از حساب هایشان با مشکل روبروند. آنها ادعا می کنند که نمی توانند مبلغ مورد نظرشان را از بانکی که در آن حساب دارند بردارند و این امر آنها را در معاملات تجاریشان با مشکل مواجه می کند. یکی از این تاجران که نمی خواهد به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت:
بر همه بانک ها این کار نشده. برخی از بانک ها هستند که هنوز هم مبلغ تعیین شده را به مردم می دهند، اما برخی دیگر هنوز هم این کار را نمی کنند. مثلا من خودم در یک از بانک ها حساب دارم، حساب شرکتی است و هنوز هم مبلغ مورد نظر را برای من نمی دهند. یعنی 100% مشکل تاجران و مردم حل نشده است.
یک تن از تاجران دیگر که او نیز خواست به علت حساسیت موضوع از وی نام برده نشود، به موضوع همسان اشاره می کند.
متاسفانه سهولت ها ایجاد نشده. بانک ها نتوانستند که به زمان معین برای ما پول بدهند. ما با بسیاری از بانک ها حساب داریم، اما متاسفانه وقتی پول درخواست میکنیم نمیدهند. اگر میدهند هم مقدار آن کم است. تا وقتی میپرسیم میگویند پول ندارند. تا اکنون ما نتوانستیم مبلغ مورد نظر را دریافت کنیم.
خواستیم در مورد مشکلات تاجران از افغانستان بانک تحت کنترل طالبان بپرسیم، اما حسیب نوری سخن این بانک به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان که 1.5 سال قبل نشر کرده، میزان برداشت از حساب های شرکتی $40,000 آمریکایی در ماه تعیین شده است. همچنان بر اساس این اعلامیه، هر دارنده حساب انفرادی بانک ها می توانند هفته $600 آمریکایی و یا $50,000 و ماهانه $2,000 و یا $200,000 از حساب خود بردارد. زبیولا مرخیل، یک تن از تاجران، با انتقاد از این موضوع برای رادیوآزادی گفت:
یا کسی که پیسه خود اموجا برای خرج مانده باشه، برای از او تفاوت نداره. اون پیسه را گرفته خرج میکنه. ولی کسی که بزنس داشته باشه، تجارت داشته باشه، پیسه خود یکدم در یک معامله را اجرا کرده نتونه، چطور میتونه تجارت بکنه؟ یعنی نمیتونه کسی یک کسی معامله داشته باشه که ما در اکاونت 2 لک روپیه دارم صبح برای ترانسفر میکنیم. نمیتونه. و وقتی که نمیتونی اعتماد با وجود نمیاد. یکی بانک های عادیس که افراد داره، یکی بانک های اکاونت های تجارتی است. اکاونت های تجارتی در تجارت یک روز هم که در جای پیسه اجرا نشود اعتماد با وجود نمیاد.
این در حال است که پیش از این برخی تاجران افغان در صحبت با رادیو آزادی از موجودیت مشکلات و محدودیت بانکی به عنوان یک چالش در برابر معاملات تجارتیشان یادآوری کردند. تاجران و مردم هم در حال از این مشکلات شاکی اند که پس از حاکمیت طالبان آمریکا حدود 9 میلیارد دلار ذخایر پولی افغانستان را که بیشتر آن در بانک‌های نیویورک و مقداری هم در بانک‌های سوئیس بود منجمد اعلام کرد. این کار سبب شد برخی از بانک‌ها در افغانستان در زمینه برداشت پول بر حسابدارانشان محدودیت وضع کنند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. باغداران لیمو در ولایت تخار از افزایش چشمگیر حاصلات این میوه در سال جاری خبر می دهند، اما می گویند که بازار فروش ندارند. به گفته باغداران تخار، برخلاف سالهای گذشته که تقاضا برای لیمو زیاد بود، امسال قیمت لیمو کاهش یافته و خریداران آن کم شده است. باغداران از حکومت طالبان می خواهند که با ایجاد سردخانه ها و حمایت از بازاریابی به افزایش فروش و بهبود وضعیت اقتصادی باغداران کمک کند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
شماری از باغداران لیمو در تخار ضمن ابراز خرسندی از افزایش حاصلات از کاهش قیمت این میوه نگران هستند. آنان میگویند که سال گذشته یک سیر لیمو با قیمت 800 افغانی فروخته میشد، اما امسال با 350 افغانی کاهش یافته است. الحاج ربانی، یکی از باغداران ولسوالی دشت قلعه تخار، در این باره بیشتر به رادیو آزادی میگوید.
اگر درخت برسه شاید 20-23 ایتو بگیرد. خواست ایما نمی است که تمام مردم اقمالات بکنم، دیگران تربیه بکنم، تشکر شویم. بیمیم دمی خودی افغانستان مزار میشه، کابل میشه، تخار میشه و مناسب بخرن خود بسه، پلاستیک بسه.
نورالله، یکی دیگری از باغداران لیمو در تخار، به رادیو آزادی میگوید که به دلیل کاهش روابط تجاری با کشورهای همسایه و نبود بازاریابی مناسب، محصولات لیمو با قیمت پایین به فروش میرسد و کشاورزان متحمل ضرر میشوند. نورالله که از چندین سال به این سو در ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار چندین باغ لیمو دارد، نیز از کاهش نرخ شکایت دارد.
نسبت به هر سال، این سال حاصلات لیمو زیاد است، بازاریابی کمتر است، به خاطر خرید و فروش نیست. هر سال 5900 تا 600، این سال 300-700 کم خرید است. دولت خواهش مامی است که حاصلات ما زیاد است، نسبت به هر سال باید ایرا بازاریابی شد تقویت بده، هوا کمی سرد شود، باز خنک میزنه، کل محصول خراب میشه.
در این میان مولوی قطب الدین دهنوی، رئیس زراعت و مالداری طالبان در تخار، از ساخت یک سردخانه معیاری در این ولایت سخن میگوید.
در کل نرخ بازارها نسبت به سالهای قبلی امسال ارزانتر است. باز هم ما به خاطر تقویت دهقان یک سرخانه بخشای تکنیکی آمدن سروی کردن در خب مرکز طالبان ساخته میشود، سرخانه استاندارد. اینا بتونن در این وقت نگهداری کنند، باز در ماهای عمل و سوز و فروش ببرن بهتر میشود.
از سوی دیگر نورالله کریمی، کارشناس اقتصادی، نبود روابط تجاری با کشورهای همسایه را دلیل اصلی مشکلات بازاریابی دانسته و گفت:
تحاقن زحمت داره که در قسمت رشد و حاصلات این باغداری فکرند، از نقطه نظر رشد اقتصادی برای خانواده های تحاقن قابل قبول نیست، زیرا حاصلات را که ما از لیمو میگیریم مارکتینگ نداره، بازار نداره، ما لینک نمیشیم به مارکت های تجارتی کشورهای همسایه، به اون خاطر ما آسیب میبینیم، ضرر میبینیم.
در سالهای اخیر باغداری لیمو در ولسوالی‌های دشت قلعه، خواجه غار، خواجه بهاءالدین، رستاق، فرخار و طالقان افزایش یافته است. بر اساس آمار اداره زراعت تخار، حاصلات لیموی تاجیکی در سال جاری 35% افزایش یافته است. لیموی تاجیکی به دلیل طعم خوش و آب فراوان جایگاه ویژه‌ای در بازارهای داخلی دارد و باغداران از کشت آن برای بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌های خود بهره می‌برند. بر اساس آمار اداره زراعت تخار، باغ‌های لیمو در این ولایت به حدود 43 تا 45 هکتار زمین می‌رسد. اوسط حاصلات لیمو در هر جریب زمین بین 1 تا 2 تن برآورد شده است.
پیام ها و نظریات شما.
سادی و زاده دارای دارا پرایمان
کمک نرسانند، ما غریب بیچاره به کمک نمیرسانند. دما ما غریب پایمانده کمکشان نمیرسانند.
فقط مؤسسه از اوج رای میکند، از کابل کابل رای میکند، در ولایت ها تقسیم میکند و برای غریب ها نمیرسد. برای آنها نمیرسد که 200 گوسفند داشته باشد، یک مهمانخانه را جور کرده باشد و حالاتشان بسیار جور و خوب باشد.
از ولایت را کمک ها میه و هیچ به غریب نمیدن. فقط امون رئیس شوراست، اگر با سمقام خود نمیدن.